بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
صلوات لفظ داره و یک مفهوم حتی لفظش اگر جهوری صوت یعنی با صدای رسا باشه شک و تردید و دودلی و نفاق را از بین میبره صلوات با صدای بلند
اللهم صل على محمد وآل محمد
و عجل و عجل این تو همه قضایا هست در بخش ذکر صلوات هم هست و اون اینه که هر که داره صلوات میفرسته باید بدانه داره چه کار میکنه یه اللهم دارد که به قول طلب در از یا الله بوده با یا الله ارتباط شروع میشه وقتی که این درصد ارتباط با حق تعالی شروع شد هر کسی به اندازه خودش اولی ارتباط باید درست کنه اول یا اللهش رو باید درست بگیر یا اللهش رو درست گفت کافی نیست بازم پس چیکار کنه تقاضای درک رحمت کنه یعنی حالا که وصل شد به بالا تحیت بخواهد تحیت برای کی بخواهد بر حضرات محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
این مناسبه با قوس نزول در عالم خلقته اول میره سراغ حق تعالی حق تعالی هر کسی با یا الله شروع میکنه با اللهم شروع میکنه خب با اللهم میخواد شروع کنه باید یه معرفت اجمالی داشته باشه هر کسی یه اندوخته یه توحیدی باید داشته باشه که داره این اندوخته یه توحیدی چه کار میکنه؟ ارتباط اجمالی که بین نفس و بین عامل و بین مصلی ایجاد میشه با حق تعالی که اندوخته هاشو داره و ذخیره هاشو داره و میتونه این ارتباط رو برقرار کنه و میتونه این یا الله را بگه بعد میاد از این اندوخته و از این ذخیره ایمانی و از این ذخیره ارتباطی با خدای متعال میره سراغ خزانه رحمت حق تعالی که اونجا انواع تحیات و برکات هست این به حسب خودش این شخص مصدق به حسب توانایی خودش به حسب استعداد خودش به حسب ظرفیت خودش به حسب ایمان خودش به حسب اعتقاد خودش میتونه ارتباط با حق تعالی پیدا کنه ولو اجمالاً ارتباط برقرار کرد میره سراغ مخزن رحمت و برکات و تحیات از همون ارتباطه که ایجاد کرده از حق تعالی میخواهد که از خزانه رحمتش زیاد کند بر حضرات محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
تنها ذکری است که از قله صعود شروع میشه یعنی از ارتباط با خدا شروع میشه و به بهترین های خلقت ختم میشه پس و نتیجه چیه؟ حالا این بخشش هم روایاتش خیلی زیاده کسی که یه صلوات بفرسته چه اتفاقاتی در عالم میفته وقتی اگر این به حسب ظرفیت و استعداد و لیاقت و ایمان و ارتباطش این ارتباط رو برقرار کرد این درخواست رو کرد این رحمت رو تونست بره سراغ صندوق خزانه رحمت الهی و درخواست برای حضرات اهل بیت کرد این اتفاقی در عالم میفته اتفاقی نادر در عالم میفته یعنی یه نفر خودش رو ندیده از اون ذخیره و اندوخته معنوی ارتباطیش با حق تعالی فقط برای اهل بیت استفاده کرده. آیا میشه ارزش من این کارش میشه کار ناب توحیدی، یعنی ختم کرد قضیه را و درخواستی از خداوند برای اهل بیت. خب اهل بیت جایگاهشون کجاست در قوس صعود که حالا دوباره میخوام بریم سراغ خدا؟ بهترین ها اهل بیت هم. اهل بیت میبینن که یه نفر در سطح خودش این کار کرده و تمام عالم زیر نظر ولایت اونها یک سرایت میکنه. خیر شروع میشه از اهل بیت به این رسیدن. شاید اون اولیه که گفت اللهم و یا الله ارتباط خیلی نبود، ولی تو این دومیه زیادتر میشه، تو بازتاب صلوات و برگشتش و برگشت برکاتش برای این خیلی بیشتر نصیب گیرش میاد. این خاصیت ذکر صلواته.
اللهم صل علی محمد.
یعنی اگر در خواست ذکر صلوات گفته شود که کسی که صلوات بفرستد پیغمبر فرمودند، خدا بر او صلوات میفرستد، یعنی همون رحمتی را که خواستی برای اهل بیت نصیب خودت هم میشود ولو نگفته باشی، چون که راه را درست رفته. خدا بر او صلوات میفرستد، درسته. اهل بیت بر او درخواست رحمت میکنند، درسته. ملائکه می کنن، درسته. شجر و حجر و تمام بر و بحر مشغول میشن. البته مخفی نماند که بستگی دارد به ظرفیت ایمانی مصلی. ما باید تو این بخش امام شناسی رو بیشتر کار کنیم. توی جلسه این وقتی عرض کردم که راجبه در سوره نمله راجب مورچه ای که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، رئیس مورچه ها گفت که ای مورچگان ادخلوا مساکنکم، برید وارد مساکنتون بشید. ببین این خیلی لطائف توشه، برید یه جای مستقر بشید نه یه جای قایم بشید. این که از مساکنکم این برمیاد، یعنی برید برای سکونت و آرامش. لا یحطمنکم سلیمان و جنود، پایمان سلیمان و جنودش نشه. نگفت لا یحطمنکم الامیر و جنود و سلیمان و جنود. یه مورچه در اینا اشارات قرآنی ساجب این که اگه کسی نبی کردن ارتباطش با عالم برقرار، مورچم میشناسدش، نه به عنوان یه امیر یا یه سلطان، نه به عنوان سلیمان میشناسه. این مورچه داره اعلام میکنه لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، نمیگه لا یحطمنکم الامیر و جنوده پادشاه، یه سلیمان و جنوده. و خلقت میشناسن نبی را و امام را، و بعد از امام کلون به حسبه دیگه بستگی به ظرفیت های ایمانی داره حتی در ولایت. ولی مهم این است که نوع شناخت ما و درک ما و ارتباط ما چگونه باشه. چه همین ذکر صلوات کافی است در معارف کسی در ابعادش وارد بشه و روایاتش رو جمع کنه و کار کنه و سیر و حکمت این روایاتی که در فضائل صلوات هست رو از هم باز کنه و این رو هم باز کنه که یه شخصی که میخواد صلوات بفرسته ممکنه کی باشه، با چه ذخیره‌ای، با چه اندوختگی، هرچه بیشتر بیشتر، هرچه بالاتر، هرچه ظرفیت بیشتر. و تو همه یه غذایه هم اینجوریه که یه بخش غذایه ها انسان خودشه، کوچک باشه از این یه کوچک میشه، بزرگ باشه از این یه بزرگ میشه. این که خدا و انبیا و اهل بیت و حجر و شجر و ملائکه اینا صلوات میفرستن ممکنه بالاخره افراد خودش داشته باشه. من باید حساب کنم که من چه عاملی هستم، من چه ظرفیتی دارم، من چقدر کشش دارم، من چه اندوخته ایمانی دارم که چقدر از این حادثی به من میشود. اگر یه وقت ما بهره‌ای بیان شفاف از ذکر صلوات نمیبریم، ظرفیت ارتباطیمون ضعیفه. بخش عامل که یک بخشی از وجود اضلاع نفسانی ما هست، اون گرفتار باشه کم ارتباط برقرار میشه. آقا بعد روایات توجه هم کم میشه، کسی تسلیح دستشه هی صلوات میفرسته ولی ذهنش پراکنده است. این دیگه اون قاعده است که با ذهن پراکنده چیزی نصیب انسان نمیشه. تو نمازش هم همینجوره، تو دعاش هم همینجوره. روح دعا توجه، روح صلات توجه. وقتی توجه نداری اندوختهات و ذخیرهات کمه. یعنی اون ارتباط اولیه تو اللهم اولش ارتباط برقرار نمیشه. داری میخوای بگی اللهم، زبانی هم میگویی اما محتوایی اون یا الله نمیاد. خب چیکار کنم که یا الله بیاد؟ باید تشدد را کم کرد و توجه را زیاد کرد. آخه یه شبه نمیشه، خب یه شبه نشه. توجه کار میبره، کار ببره. این اصلا امتیاز انسان به اینه. چطوری همچین تاجی را سر هر کسی قرار نمیدن؟ هر کسی بدوه زحمت بکشه نصیب داشته باشه و تشکر را از ذهنش دور کنه و توجه را زیاد کنه. راه خداست دیگه، راه توجهه، راه اهل بیته. و اینا باید از هم باز بشه تا اون رشد نصیب ما بشه. دعاهای امام سجاد علیه السلام نگاه کنید، این بزرگوار مرا با ذکر صلوات شروع می کردن و می کنن. و اینها حکایتیست از اینکه در صلوات اولیه این توجه حاصل بشه. گاهی این ثوابهایی هم که گفته میشه، گاهی اون منبرها و از آقایون بیان میکنم درستم هست، اما یک سری هم داره. مثل لیلت القدر میمونه، طرف همچین مبهم و مجمل تصورش بر اینه که حالا که رفت مسجد نشست، مثلا دعای جوشن خونده، این عمل بیش از هزار ماه عبادت حتما باید پایین نوشته بشه، در حالی که اینو ارتباط داره با مرتبه افراد. لیلت القدر این ظرفیت رو داره، اما کی کجاشه اونی مسئله دیگره. یا زیاراتی که گفته میشه، گاهی زیارت هزار حج ثواب داره، اما الزاماً هر کی رفت حتی نه 999 تا هزار تا حج پاش نوشته بشه. آره، چون که مردم مختلفن، اصلا خود زیارت هم افراد با نیتهای گوناگون میرن. باید یه خالص باشه، یه شرایطی رو همه قائلن که بالاخره یه شرایطی قدریه داره و طبیعتا یک سال نیستن مردم در بهره ولی. یعنی شما فکر میکنید یک فرد دلشکسته، دلسوخته، انتظار کشیده، حلال خورده گام به گام خدمت کرده، وقتی که میره زیارت آقا علی ابن موسی رضا با یه نفر که فرض کنید که کار اقتصادی داشته مشهد، با هواپیما میره، با هواپیما میاد و میگه حالا یه سری هم حرم بزنیم اینا یک سانه حج بشون. نه، عنایتی هم که بشون میشه یک سانه است. اون فردی که دل شکسته است، اون فردی که در راه طلب سعی و تلاش بیشتر کرده، ظرفیت و آمادگی برای درک حقیقت بیشتر دارد، نوازش بیشتر، ثواب بیشتر، عنایت بیشتر. پس لازم می شود که ما به بخش نیازهای اصلاحی ساختاری خودمون بپردازیم. اما خب اینم حالا یک برکتی شد، جلسمون شروع شد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
در ارکان حرکتی انسان به سمت خدای متعال اصول و مبانی هست و این قانونمند بودن سلوک عملی اینجا نیفتاده برای خیلی از ما. میخواهیم زندگی هم را بکنیم، به همین روال عادی بریم و اون نصیبم داشته باشیم، این امکان پذیر نیست. یکی از ارکانی که یه سرنخی باید دست انسان بیاد تا نصیبش شروع بشه، نوع ارتباط انسان هست با زمان و در قرآن بسیار به این قضیه پرداخته شده و اگر نبود مگر همین یک آیه و همین یک سوره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر تا آخر کافی بود. لیلة القدر یک ظرف زمانه، یک ظرفیت هم همراشه، ظرفیتش بی نهایته، ظرفیتش همینقدر کافی که قرآن می‌فرماد که لیلة القدر خیر من الف شهر. این ظرفیت میتواند بهتر از هزار ماه شما را پیش ببره. اما آیا شرایطی؟ بله شرایط دارد، باید ارتباط برقرار بشه. ما در بستر زمان گمیم، سرنخی از زمان به دستمون نیست. دین به ما یاد داده که ایها الناس توجه داشته باشید به زمان. میخواییم توجه داشته باشیم، از کجا شروع کنیم؟ آذار شهر و رجب، این ماه رجب، این یه سرنخ، این یک شرافت. خب چه کار بکنیم در این ماه ارتباط ها را ایجاد کنیم، اعمال عبادی را ارتقا بدیم؟ این شرافت این ما شرافتی است که در همه ادیان بوده، از ابتدای خلقت بوده، اونقدر هم زیاد بوده که یکی از اشهر حرم قرار گرفته بوده. حتی زمان جاهلیت که اینا انواع بت‌ها را داشتن، ماه رجب محترم میشه بودن. این مقدار از ادیان سابق در لابلای اعتقادات مردم مانده بود، ولی اون پرست شده بودن. اسلام تأیید میکنه این احترام این ماه مبارک را. پس چرا ما غافلیم؟ چرا ما نگاهمون فقط به فیزیک زمانه؟ یعنی رجب و غیر رجب برامون فرقی نمی کنه، در حالی که نه، این یک سرنخی دارد به سمت رشد شروع میشه. اگر انسان سطح هست، بالاخره آقا روزه گرفتن یک مراقبته، اما در ماه رجب روایات چند کمی در ماه رجب برکات ویژه داره. قرآن خوندن طول سال مطلوبه ولی در ماه رجب عنایت ویژه بهش هست. استغفار در طول سال به مورده ولی در ماه رجب بیشتر مطلوبه. خدا میداند که اگر ما زلفمون گره خورد به این زاویه از زمان و گرم نمیخوره مگر اینکه اعمال صالح را در این زمان بالا ببره و بعد پای سفرش مینشین. از شما چه پنهان یکیه از چیزایی که توی چهره های مردم میمانه اینه که از مرادونش بهره برده یا نبرده. کسانی که حداقل ما رمضون که دیگه روزه واجب داره اهل ما رمضون شده طول سال متفاوت است با کسی که بهره نداشته و اگه میخواد بالاتر بیشتر برکات بیشتر باید که از رجبیون باشه. رجبیون یه پله، یعنی کسانی که ممکنه ماه رمضان رو بالاخره همه ملتزمه اما ماه رجب رو کمتر. اگه ماه رجب رو ملتزم بشن اینا در طول زمان برکات نصیبشون میشه. چرا ما اینقدر تو کارهای جزئیمون دچار بن‌بست میشیم و از هر گامی که برمیداریم تو گام بعدی دوباره یه بن‌بسته؟ به خاطر اینه که از ماه رجب استفاده بکنیم. اگر استفاده کنیم و بهره بیشتر ببریم کارمون سخت میشه. یه منابش شعر که یه چیز دیگری در تتمه صحبتها عرض کنم این است که انصافش اینه که ما نسبت به حضرت بقیت الله روی له الفدا کم کاری میکنیم، خودمون کم کاری میکنیم، توجهاتمون کمه، جامعهمون هم کم بهره هست از این قضیه. راجع به آقا سید الشهدا محرم هست، اربعین هست، خوبه. کاری که تو جامعه میشه خوبه، توجهی که میشه خوبه. این راجع به آقا بقیت الله دو نکته را باید در توجهات به حضرت مراعات کرد. حضرت امام قائمی است که احاطه شهودی به همه ذرات عالم داره و کسی بخواد ارتباط برقرار کنه باید حتی جامعه‌ای که بخواد ارتباطش برقرار بشه باید پاک باشه. در دو جهت باید پاک باشه: یک، رزقش حلال باشه. جامعه‌ای که دچار اختلال در رزق حلال شد و آلوده شد و به شبهات افتاد یا به رزق آلوده گرفتار شد و حرام، دلش نمی کشد به توسل حقیقی به حضرت بقیت الله ولو زبانی هم بگه، دلش نمی کشد. یکی هم باید از جهت ذهنی و فکری پاک باشد. درک محضر امام و درک محبت امام و درک ارتباط با امام، ارتباط همین ابن الحسن ها باره که بعضی هایی بگن من خواب دیدم، من خدمت حضرت رسیدم، اینا خیلی پاش به جای بند نیست. دل باید زلال و گواهی بده، گفتنی نیست. اگر کسی گفت، روایت دارد که فکذبور، اون خیلی اعتبار نداره. بعد فرضی هم یه وقت یه بار یه اتفاقی میپره با گفتن، نه، توسل و توجه به امام علیه السلام. یکی باید انسان اهل شهوات نباشه، یکی باید انسان شهوات باشه. و جامعه ما اگر بخواهد پیوند معنوی بلند و بالایی با آقا بقیت الله برقرار کنه این دو طهارت را میخواهد. اگه نه هم یه نیمه شعبانی بیاد یه چراغانی بکنه. دلها متوجه اونه میشود. کسی که بخواد با قلبش متوجه حضرت بشود باید که رزقش پاک باشد و افکارش آلوده نباشد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.